روزت باشه بامزه، باشه کنارت مربای تازه. چین 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 مربای چین چین
مربای چین چین.
شیر سالم به علاوه کاکائو، شیر کاکائو آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر کاکائو آلیس، خوشطعم و طبیعی. شیر کاکائو آلیس، آلیس برای خانواده.
صبح پر انرژی، جوین گرجی، ها ها، خامه و عسل و پنیر و کره و مربا، صبحونت با جوین، کنجد شیوید با جو، جوین برای تو، سالم و قوی و لذیذ و تازه و مغذی، هر روزت با جوین، هر روزت با جوین.
بیسکویت جوین با آرد جو، جوین یه غذای کامل.
وقتی میخندی مثل رویایی، کاش خودت میدیدی که چقدر زیبایی. موج موهاتو قایقا میفن، حال دریایی تو عاشقا میفهمن. وقتی هستی با تو شادم، یادت دادم عشق و تو حرفام، من که با تو این دنیا رو دارم چی میخوام. من یه جوری عاشقم که قبل تو زندگی کردنم و یادم نیست، رگ من انقدر نستیکی که نفس رو گردنم و یادم نیست. جوری عاشقم که ممکنه زیر لب خنده تو نابود بشم، من اسیره تو بشم آزادم، تو رحم نکن که محدود بشم. نگاهم میکنی که برق دریاشم که هستم، منو ساختن واسه این که عاشقت باشم که هستم. من یه جوری عاشقم که قبل تو زندگی کردنم و یادم رگ من انقدر نستیکی که نفس رو گردنم و یادم نیست. من یه جوری عاشقم که ممکنه زیر لب خنده تو نابود بشم، من اسیره تو بشم آزادم، تو رحم نکن که محدود بشم.
آیا میدونید ما همیشه دیگران رو بیش از اون حدی که خوشبخت هستن خوشبخت میدونیم؟ اما یه تلنگر به خودمون، اونم این که هنگامی که دری از خوشبختی و آرامش بروی ما بسته میشه، در دیگه‌ای باز میشه، اما ما چنان به اون در بسته چشم میدوزیم که درهای باز رو نمیبینیم.
درود مجدد، سوریا پاشو هستم، روانشناس، و امروز در بخش سوم با موضوع کمالگرایی یا کمال‌طلبی در خدمتتونم. خب ما در دو بخش قبل کمالگرایی رو شناختیم، آشنا شدیم باهاش، تأثیراتش رو دیدیم، و حالا میخوام بگم باید چه قدم‌هایی رو افراد کمالگرا بردارن تا از این جنبه کمالگرایی منفی که باعث شده احساس شادابی، انگیزه، حال خوبش رو و اون حس خوشبختی و معنای زندگی که حتی از دست رفته بتونه حل بشه و به یک سطح نرمالی از انرژی و انگیزه برسن. در واقع به طور مشخص این افراد باید سطح انتظاراتشون رو متعادل کنن. معناش اینه که همیشه من خواستم همه چیز به بهترین نحو باشه، حالا باید کمی بتونم در سطح متعادل ترین انتظار رو پاسخ بدم. برای مثال اگر قرار هست من مهمانی داشته باشم که عزیزانی دور هم جمع بشن، حالا در این مهمانی همه چیز باید بریز عالی برنامه ریزی شد و من تبدیل شدم به یه آدم خسته که انرژی از بین رفته. حالا اون مهمانی میتونه پروژه کاری باشه، میتونه یک مقاله باشه، میتونه هر فرایندی باشه که در واقع در دست این فرد کمالگراست. در واقع من میام انتظاری رو متعادل میکنم که بتونم بهش برسم، بتونم پاسخ بگیرم و خودم با اون نتیجه که گرفتم حال خوبی داشته باشم. نکته دوم اینه که یک سری از باید نبایدهای ذهنی افراد کمالگرا باید تعدیل و حذف بشن، چون کارایی لازم رو برای زندگی فعلی این فرد ندارن و در واقع احساس طراوت و خوشحالی رو از او گرفتن و چه بسا حتی باعث شده که با دیگران دچار مسئله باشه، دچار خشمهای زیادی بشه، نتونه زندگی رو درک کنه و با شرایط زندگی سازگار بشه. خیلی از این بایدهایی که کارایی ندارن باید شناسایی بشن. چطور میتونیم شناسایی کنیم؟ وقتی که ما حالمون بده، وقتی به هم میخوریم، وقتی به خصوص دچار خشم شدیم، این نکته مهمیه که ما وقتی دچار خشم میشیم بتونیم شناسایی کنیم که قبل از اینکه من به این احساس برسم، من چه باید نبایدی در ذهنم به کار گرفتم، از چی حالم بده، و معمولا ما پیدا میکنیم اون باید نباید رو میابیم و ببینیم آیا کارایی داره برای من. اگر نداره قاعدتا باید حذف بشه. و نکته سوم اینه که این افراد باید اجازه خطا رو به خودشون بدن. در حقیقت باید بپذیرن که کمال مطلق در خالق ماست و همه ما انسان ها که شامل خودمون فرد همیشه دارای نقص هستیم و هیچگاه نمیتونیم کامل و عالی باشیم. این کمک میکنه که به جای داشتن توقع اضافی، یک پذیرش سالم و مناسبی رو در مورد خودشون داشته باشن و بتونن خودشون رو همان گونه که هستن بپذیرن، با همه نقص‌ها، با همه اشتباهات. من امیدوارم این چند نکته کمکتون کرده باشه و براتون آرزوی بهترین ها رو دارم. روزتون خوش.
برنامه‌ای برای یک زندگی نو. سعادت آباد. رادیو تهران. شنبه تا پنج شنبه از ساعت 11 تا 14.
احساس خوب سعادت از نظر حافظ در شنیدن پیامی از طرف دوسته. پیام دوست شنیدن سعادت است و سلامت. احساس سعادت در دیدن دوباره یار سفر کرده است. کوس نودولتی از بام سعادت بزنم، گر ببینم که مه نو سفرم باز آید. بله، حافظ خودش میدونه که احساس سعادتش برای چیه. هر گنج سعادت که خدا داد به حافظ، از یمن دعای شب و ورد سحری بود.
سلطان من خدا را زلفت شکست ما را تا بی خبر بمیره در درد خود پرستی تا بی خبر بمیره در درد خود پرستی تا بی خبر بمیره در درد خود پرستی تا بی خبر بمیره در درد خود پرستی.
صد ثانیه با کتاب.
هر کاروانی که به مکه می آمد سنگی از سنگهای حرم به محل خود می برد تا به یاد کعبه گرد آن سنگ طواف کند و آن را حرمت می نهاد. سپس از تعظیم این سنگ به عبادت دیگر چیزها پرداختند و نیز نوشتند عمرو بن لحی آیین بت‌پرستی را از مردم شام یاد گرفت و از آنجا با خود بتی آورد و در کنار کعبه جای داد. اگر این تعبیر کلبی فعل جمله درست باشد، منشأ بت‌پرستی تیره‌های خاص را نشان می‌دهد، نه بت‌پرستی همه عرب را. چه عرب همگی به مکه نمی‌آمدند و اگر می‌آمدند سنگ حرم را همراه خود نمی‌بردند. آنگاه پرستش درخت و نیز چنان که نوشتیم پرستش ماه و خورشید و ستارگان میان صحرانشینان رواج داشته است. در این کتاب تاریخ اسلام از آغاز تا نیمه نخست سده 4 هجری قمری طی این مباحث تحلیل شده است. موقعیت جغرافیایی عربستان و اوضاع اجتماعی سیاسی آن پیش از اسلام، ظهور اسلام، آغاز درگیری‌ها، خلافت پس از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، حوزه اسلامی پس از شهادت علی علیه السلام، امویان، مروانیان و سقوط امویان و به قدرت رسیدن عباسیان. کتاب تاریخ تحلیلی اسلام به قلم سید جعفر شهیدی به رشته تحریر درآمده و به همت انتشارات علمی و فرهنگی به چاپ رسیده است.
خیلی ها میخوان اول به آسایش و خوشبختی برسن، بعد به زندگی لبخند بزنن، اما نمیدونن تا به زندگی لبخند نزنن به سعادت و خوشبختی نمیرسن. ممنونم از همراهیتون با دوشنبه های سعادت آباد. از خوشبختی گفتیم، یادمون باشه بیشتر بخندیم و کمی بیشتر مهربان باشیم. خدا نگهدار.
Thank you. الماس‌های درخشان.
مرور خاطرات یکی از شیرین‌ترین لحظات زندگیمون میتونه باشه و خاطرات خوشایند، خاطرات تلخ و کلن خاطراتی که یک عمر همراه با خودمون داریم، خیلی هم دوست دارن که از خاطره‌گویی دیگران استفاده کنن. یکی از این خاطرات برمیگرده به دوران اسارت رزمندگان 8 سال دفاع مقدس کشورمون و زمانی که به اسارت رسیدن، دوران اسارت که بسیار دوران سختیه و پس از آزادی به عنوان آزاده در شهر و کشورمون بین ما قرار دارن، ما هم بهشون افتخار میکنیم. میخوام گفتگو داشته باشم با یکی از آزادگان سرفرازمون و ضمن عرض سلام میخوام خودتون معرفی کنم.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. رضا الهی هستم.
آقای الهی چند سالتونه؟
من الان 52 سالمه.
زمان اسارت چند سالتون بود؟
14 سال و نیم من بود.
خیلی نوجوان بودی.
بله، من کلاً سن بلوغم رو در دوران اسارت.
از کدوم شهر اعزام شدی؟
والا زمان ما اعزامی وجود نداشت. من از منزل تهران فرار کردم، نیمه شب از خونه فرار کردم و خودم رو به خوزستان رسوندم، آبادان. حدود یک ماهی رو در جبهه بودم، بعدش هم اسیر شدم.
خب حالا چی شد که به این طریق خودت رو رسوندی؟
به هوایی که اون زمان جنگ شروع شده بود دیگه احساس کردم که مسئولیت رو دوشمه، بتونم برم از هموطنانم دفاع بکنم و میدیدم صحنه‌ای که دستان دشمن بحثی ها ورود به خاک پیدا کردن و دارن قتل عام میکنن، بذار تصمیم گرفتم که از طریق این که مثلا خودم جداگانه این کار را اقدام بکنم. من یه وصیت‌نامه‌ای رو توی رخت خوابم قرار دادم، بعدا اینا وصیت‌نامه منو خوندن، متوجه شدن که من به طرف خوزستان جنوب کشور رفتم.
خب بعد از اینکه اطلاع پیدا کردن آیا تماسی ارتباطی داشتیم؟
نه ارتباطی نداشتیم تا اینکه اسیر شدم. حدود 6 ماه از اسارتم گذشته بود که بعد از رادیو عراق مطلع شدم.
بعد محلی که به اسارت در اومدین چه محلی بود، چه عملیاتی بود، چه تاریخی بود؟
ببینیم، ما تو آبادان که بودیم خب خیلی برنامه تو یک ماه من داشتم، مسئولیت‌های سنگینی رو دوشم بود. آخرین مسئولیت مسئول تعاون شهری آبادان شدم، یعنی در حقیقت آذوقه روز پیر زن و پیر مردایی که باقی موندن رو من تقسیم میکردم.
چند نفر بودن تو اون زمان؟
تو اون زمان
بغیر مونده بودن.
بله، بغیر از نیروهای مثلا بسیجی و رزمنده، انتظامی و رزمنده هایی که وجود داشتن، شاید بگم حدود مثلا 200-300 نفر پیرزن پیرمرد مونده بودن که از هر کدومشون هم سوال میکردیم فرمود که امام فرموده تو شهرتون باشین، بیرون نرین.
خب ادامه میدادین؟ مسئول تدارکات آذوقه بودم.
بله آذوقه بودم. روزا ساعت 10 صبح یه مغازه چند دهنه رو استانداری به ما داده بود سپاه، با همکاری سپاه. بعد پیرزن پیرمردا می اومدن، یه کارتی داشتن، من بهشون جیره غذایی میدادم، بعد برای چند روزشون اینا میبردن. بعضیشون هم بندگان خدا اینقدر سنشون بالا بود که توان بردن مثلا این قند و شکر و روغن اینا رو نداشتن. بزام بهشون گفتم بشینین من خودم میارم.
از اونجا فرمانده انتقال این ارزاق به منازلشون هم بودی؟
تقریبا میشه گفتش که قاعدتا به خاطر کارهایی که داشتم نباید این کار رو انجام میدادم، ولی احساسم این بود که این پیرزن پیرمرد نمیتونن اینها رو ببرن.
حالا این لقب فرماندهی رو من همینجوری افتخاری دادم.
شما بزرگوارید، لطف دارم
که این از افتخاراته که بتونیم به بزرگترها خدمت کنیم و همین الان هم میبینیم که در شهرمون اگر سالمندی، پدری، مادری ناتوان خرید کرده، زمیلی که دیگه نیست.
بله.
نایلکس های خریدش رو سعی می‌کنیم برسونیم.
قطعاً همینطوره. من شاید بگم یکی از موفقیتایی که تو این دوران اسارت داشتم و سربلند بودم و الانم هست، دعای خیر یکی از همه پیرزن پیرمردا بود. من یادم میاد.
می‌خواین اسمشو بگین، خاطرتون هست؟
به خدا یادم نیست، چون خیلی سال گذشته، 34-35 سال از این قصه می‌گذره. یکی از اینا که خیلی دیگه سنشون بالا بود، شاید بالای 90 بود، اومدن و گفتن پسرم آذوقه ما رو می‌دی؟ گفتم آره. فلان روی این صندلی بشینید. من وسایلشون رو برداشتم و دیگه در تاونی رو قفل کردم با اینا یواش یواش. شاید بگم مثلا حدود 100 متر بیشتر خونهشون پایین‌تر نبود، ولی حدود 45 دقیقه طول کشید اینقدر اینا یواش یواش راه می‌اومدن تا من کلید انداختم در خونهشون رو باز کردم، وسایل گذاشتم داخل خونه، اومدم برم. یه جمله اینا به من گفتن و جمله‌ش این بود که الهی که عاقبت به خیر بشی پسرم. و من فکر می‌کنم اون دعای خیر اونا هنوز بدرقه زندگی من هستش.
خب شما موقعی که در شهر آبادان بودید و ما حمله ناجوانمردانه بعثی ها رو داشتیم، شما اونجا زمانی که این اتفاق افتاد در چه وضعیتی بودین؟ چیکار می‌کردین و چی شد که اسیر شدین؟
بله، ببینید تو آبادان اینا نتونستن ورود بکنن، الحمدلله به خاطر مقاومت خوبی که در خرمشهر صورت گرفته بود، لذا نیروهای بسیج و سپاهی تونستن خوب از شهر دفاع بکنن، لذا وارد آبادان نشدن. اما ما به واسطه شب که داشتیم می‌رفتیم گشت دم ایستگاه هفت، به طرف ما هم خمپاره زدن، گلوله زدن، ما مجبور شدیم مسیر رو عوض کنیم. تو این مسیر عوض کردن دست عراقی ها افتادیم،
مسیر رو گم کردیم.
بله گم کردیم، این شد که یعنی اسیر اینا شدیم. بله.
خب شما با اون سن جوانی که داشتین 14-15 سال بین اون رزمندگان تو اون منطقه جنگی که خیلی از کسانی که سن بیشتری دارن، توانمندی دارن، به قول معروف هیکلمند هستن، جرئت نمی‌کنن تو اون مناطق بیان، شما موقعی که به اسارت درمدید برخورد اونا چطور بود با یک نوجوان 14-15 ساله؟
برخورد خیلی برخورد بدی بود. حالا خیلی قصه رو خیلی نمیشه تعریف کرد چون مردم آزرده خاطر میشن، اما من یادم میاد زمانی که ما رو جمع کردن حدود 52 نفر توی خیابون و صحرا جمع کردن ما رو توی یه دونه آشیانه تانک گذاشتن و بعد فرمانده اونجا اومد، یه برادری.
آشیانه تانک با 52 نفر خیلی سخته.
خیلی سخته. بله خیلی سخته. جمع کردن، بعد بینمون یه برادر روحانی بود که ماسن بلندش و یه برادر سپاهی هم ماسن بلندی داشت. اون دوتا رو بلند کردن، منم که کوچکترین افراد بودم منم بلند کردن، اوبردن نشوندن، گفتن خب حالا چشاشونو ببندی، زیر پیلن ما رو پاره کردن، چشا و دستبان رو بستن، بعد چاقو آوردن گفتن می‌خوایم سر اینا رو ببریم. یعنی اونجا شد شیون خونه، یعنی اونایی که نشستن صحنه رو می‌دیدن شروع کردن.
دقیقاً همین رفتاری که الان داعش داره اجرا می‌کنه.
می‌خوام همینا عرض بکنم. ببینید داعش چیز جدیدی نیست. اون زمان نظام جمهوری اسلامی، مسئولین ما، امام بزرگوار ما فریاد می‌زد که جنایاتی که صدام داره می‌کنه کمتر از جنایات اسرائیل نیست، جنایات هیتلر نیست. ولی نمیذاشتن این صدای ما به دنیا برسه. الان امروز شما میبینید مثلا داعش میاد یه خبرنگار مثلا خدمت رو از کنه اروپایی رو میگیره، شاید هم نکشش ها، ولی فقط یه عکس میده، همه دنیا میگه حقوق بشر، در حالی که این همه فرزند بچه های ما تو فلسطین به شهادت میرسه، تو یمن به شهادت میرسه، تو عراق به شهادت رسید، تو افغانستان چند روز پیش به شهادت رسید، تو سوریه به شهادت رسید، یک نفر فریاد از اینکه مثلا حقوق بشری داره زیر پا میره، حقوق بشر چرا رعایت میشه اصلا خبری نیستش، یا تو جنگ تحمیلی ما یکی نمیاد بگه آقا عراق این همه حمله کرد و این همه جنایت کرد، مردم مظلوم ایران رو به شهادت رسون، آقای مثلا حقوق بشر رعایت نکرده.
سپاسگزاری میکنم، انشالله که همیشه سلامت باشین. یک جمله برای نسل الان از یک آزاده سرفراز.
حالا کوچکتر از اونم که میخوام حالا وصیتی داشته باشم، اما میخوام اینو عرض بکنم که خدا رو شکر میکنم در زمان خدا من رو متعال من رو متولد کرد که من رو مسلمان خلق کرد، و خدا رو شکر میکنم من رو شیعه علی بن ابی طالب خلق کرد، و خدا رو شکر میکنم زمان من رو خلق کرد تونستم امام عزیز و بزرگوار اون رو ببینم، و خدا رو شکر میکنم از اون لحظه ای که نگاه هم به اون چهره معصومانه امام افتاد در طریق ولایت داره میریم. شما هم دعا بکنید ما انشاءالله با ولایت زنده و با ولایت به دیار حق داریم شما.